بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از افراد فضلا که در اینجا ذکر کرده بودیم فضیل است. نسبت به این برادر زراره بکیر، شما اشکال فرمودید، بکیر در همون جور که عرض کردم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تحسیب 3 یا 4 مورد ابن ابی عمیر ان بکیر داره و جاهای دیگر هم هست، همچنین حسن ابن محبوب. اینا طبقه 6 هستن، اما در واقع از طبقه 4 دارن روایت نقل میکنن و این حالا چجور میشه. اما در طبقات مرحوم آقای بروجردی جزء روات از بکیر ابن ابی عمیر رو ننوشته، ولذا ممکنه واسطه بخوره، اما شیخ مستقیمن می نویسه، مرحوم شیخ طوسی. این حالا تحقیقش در جای خودش، اما اینجا ما وجهی که برای توثیق عام شیخ داریم، یعنی توثیق عام شیخ در عده که کسانی که ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی ازشون نقل بکنه با واسطه رو می گیره، یعنی لازم نیست که نقل این سه بزرگوار بدون واسطه باشه. توثیق عام شیخ در عده شامل میشه حتی مع الواسطه رو، اینو بحث کردیم در رجال. این خلاصه این جهته. اما دیدم مرحوم آقای بروجردی در طبقات ایشون جزء روات از بکیر ابن ابی عمیر، نه ابن ابی عمیر و نه حسن ابن محبوب رو ذکر کردن. بله باز حجت میشه، از اون جهت گیر پیدا نمیکنه. بله، چون ابن ابی عمر که آمد دیگه به قول معروف محلل هم است. اما فضیل که ایشون فضیل ابن یسار نهدی است، مرحوم نجاشی میفرماید ثقتان روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و مات فی ایامه، مثل خیلی از این افراد طبقه 4. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت باقر شمرده و میگه فضیل ابن یسار بصری ثقتون، ضمن اصحاب حضرت صادق هم شمرده. مرحوم علامه در خلاصه تعبیر داره ثقتون جلیل القدر روا عن الباقر و صادق و مات فی ایام صادق صلوات الله علیه. مرحوم کشی داره که فضیل ممن اجتمعت الاصابه علا تصدیقه، جز اصحاب اجماع کشی هست ایشون و ایشون همونجور مثل بقیه طبقه 4 هست. بنابراین این صحیحه فضلا، فضیل بود، بکیر بود، زراره بود، اینا چند تا بودن، این صحیح هست. و تعبیر آقای حکیم هم که مصحح الفضلا فرمود عرض کردم فقط به اعتبار ابراهیم ابن هاشمه که او از نظر ما ابراهیم ابن هاشم وثاقتش تمامه. خب این صحیحه فضلا این یه طریقش بود، طریق کلینیه که صحیحه و قابل استناد. طریقی هم مرحوم صدوق را داشتن، مرحوم صدوق رضوان الله علیه، ایشون نقل فرمودن همین روایت فضلا رو عن محمد ابن الحسن ابن ولید عن صفار عن العباس ابن معروف عن علی ابن محزیار عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه که مشترک میشه با طریق مرحوم کلینی. این روایت طریق صدوق هم صحیح است. چرا؟ برای اینکه محمد ابن حسن ابن ولید، همین ابن ولید شیخ صدوق که ایشون از اجله است، به اصطلاح جای کلام در وثاقت و جلالت قدر ایشون نیست، ایشون طبقه 9 ابن ولید، ایشون روایت رو از صفار نقل میکنه، محمد ابن الحسن صفار، ایشون هم وثاقت شما قبلا بحث کردیم، ایشون طبقه 8. عباس ابن معروف که ایشون ازش نقل میکنه، نجاشی توثیق میکنه، شیخ در رجالش توثیق کرده و علامه، ایشون طبقه 7. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن محزیار اهوازی، علی ابن محزیار شیخ در رجال توثیقش کرده، در فهرست هم توثیقش کرده، مرحوم نجاشی توثیق میکنه ایشون رو و علامه، ایشون طبقه 6. روایت رو نقل میکنه از حسین ابن سعید اهوازی. خب ایشون هم معروفه، شیخ در رجال و فهرست ایشون رو توثیق کرده، علامه هم توثیق میکنه، ایشون هم طبقه ششمیه، مثل علی ابن مهسیار در یک طبقه هستن. ایشون روایت رو از حماد ابن عیسی ابو محمد جهنی نقل میکنه، شیخ در رجال و در فهرست در هر دو ایشون حماد رو توثیق میکنه. نجاشی میفرماید ثقتون فی حدیثهی صدوقون، ایشون طبقه پنجمیه، ایشون روایت رو از عمر ابن عزینه نقل کرده. پس طریق صدوق هم طریق صحیحه، این صحیحه فضلا هم عرضم به حضورتون که به طریق مرحوم کلینی صحیحه، هم به طریق مرحوم شیخ صحیحه. و در این صحیحه همون جور که عرض کردیم حج تصریح شده که اون آدم مخالفی که استبصره و حج رو در ایام زلالتش انجام داده باشه، این حجش رو لازم نیست دوباره انجام بده. این عرضم به حضورتون که یکی از ادله صحیحه فضلا بود که مورد نظر مرحوم صاحب عروه هم بوده قاعدتا. روایت دیگری که باز اینجا داریم روایتی است که مرحوم شهید رضوان الله علیه، شهید اول، در ذکران نقل میکنه، نقلن من کتاب علی ابن اسماعیل المیسمی عن محمد ابن الحکیم. این روایت دیگره. کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، محمد ابن حکیم میگه، از دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، چار امامی بودن به اصطلاح، فقالا انا کنا نقول بقول و ان الله من علینا به ولایتک. ما چیز دیگه میگفتیم، راهمون راه دیگری بود، اما خداوند ما رو هدایت کرد. فهل یقبل شیء من اعمالنا، میپذیره خدا قبول میکنه یا دوباره بعد مشغول بشیم و به جا بیاریم؟ فقال، امام فرمودن اما صلات و صوم و صدقه فان الله یتبعکما ذلک. بله نداره داره ها من داره. خواهیه بله من حالا چیز بخوانید شما. فقال والحج، خب این خوبه، نه این حالا خیلی بهتر شد، و صدقه، من غفلت کردم ننوشتم، این از وسائل من نقل میکنم ها، این وسائله وسائل، حالا خیلی بهتر. فَإِنَّ اللَّهِ يَتْبَعُكُمَا ذَلِكَ وَيَلْحَقْ بِكُمَا، اعمالی که انجام دادی صحیحه. و اَمَّا الزَّكَاتْ فَلَا لَا فَكَمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ اِمْرَئِنْ لَأَنَّكُمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ اِمْرَئِنْ مُسْلِمْ وَأَعْتَيْتُمَاهُ غَيْرَهُ، شما حق اون مسلمان واقعی رو در زکات ادا نکردید، به دیگری دادید. اینم خیلی مهمه. لأنکما ابعدتما حق امرئ مسلم، یعنی این به غیر شیعه که داده اینجا اصلا مسلم محسوب نشده. خیلی مهمه این در این روایت نکته است. حالا در اینجا از نظر دلالت امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت، اینا زیدی بودن. خب زیدی ها که میدونه، زیدی ها بعد از سید و شهدا امام سجاد هم خیلی قبول ندارن به عنوان امامت، زید رو به عنوان امام قبول دارن و معیارشون در امامت قیام به سیفه. این هست، حالا کار به اونها نداریم، قاعدشون این زیدی بوده، استعشری نبوده. خودشون آمدن خدمت امام که ما الان مستبصر شدیم، حق رو شناختیم و به شما ایمان آوردیم، حالا اعمالی که اون زمان انجام دادیم. امام نپرسید، چون زیدی ها مذهب فقهی خاص جدای از مذاهب اربعه ندارن، نوعاً هم شافعی هستن. حالا اینجور در ذهن منه، فقهشون فقه شافعی است. از امام سوال میکنه بر طبق مذهب خودمون افعالی که انجام دادیم. اینجا که ذکر میکنه اینا سوال میکنن آیا اون اعمال قبول هست یا نه، امام میفرماین صلات، صوم، حج و صدقه عام، نه زکات. صدقاتی که به اصطلاح غیر زکات هست، اینا اشکال نداره. اما اون صدقه واجبی که زکات بوده او قبول نیست، او رو باید دوباره بدید، چون مورد شما نیامدید عمل بکنید، به مصرف نرسوندید که زکات. حالا این به هر حال در خمس ما یه اشاره به این روایت هم کردیم که در زکات یا خمس یا این موارد شخص پرداخت میکنه اما به مصرف نرسیدنش اشکال ایجاد میکنه. اگر علم داشته باشه، حالا اصالت و صحه اینا هست، اما اگر علم پیدا کنه که این به مصرف نرسیده، ذمه رو فارغ نمیکنه. این روایت هم دلیل، روایات دیگه هم داریم، این دلالت روایته. اما سند، خب شهید رضوان الله علیه از کتاب علی ابن اسماعیل میسمی روایت رو نقل کرده. ظاهر این نقل این است که کتاب علی ابن اسماعیل میسمی نزد صدوق بوده، یک پیش صدوق بوده کتاب، و بعد ثابت هم بوده که این کتاب مال علی ابن اسماعیل میسمی است، چون صرف این که این نسخه پیش مرحوم شهید باشه کافی نیست برای نقل ایشون از نظر نقل حدیثی. ثابت شده که این اسنادش به علی ابن اسماعیل تمامه، پیش ایشون هم بوده، از اون کتابی که ثابتون انده آمده نقل کرده. خود علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم ابن یحیی تمار ابوالحسن مولا بنی اسد، مرحوم نجاشی میفرماید کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا، کلامی بوده، کلم ابوالحزیل و نظام با اونا بحث داشته، لهو مجالسون و کتب منها کتاب الامامه، کتاب و طلاق، کتاب و نکاح، کتاب و مجالس حشام ابن حکم که پیداست با حشام هم مرتبط بوده و مجالس و کلمات حشام رو می نوشته، و کتاب المتعه، منوشه تو کار امامت بوده، متع اون زمان مورد اعتراض غیر امامی ها بوده، ایشون کتاب داره در اینجا. شیخ در فهرست داره، خب توصیق اینجا ننوشته، کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا، تجلیل هست اما توصیق نیست. شیخ در فهرست میفرماید علی ابن اسماعیل ابن میسم تمار، و میسم من اجلت اصحاب امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و علی هذا اول من تکلم علی مذهب الامامیه و صنف کتابا فی الامامه سماه الکامل، و علی هذا اول من تکلم ایشونه، و لهو کتاب الاستحقاق رضی الله عنه. شیخ طوسی ترزی براش میکنه و این عنوان رو داره که اول کلامی شیعه که هم بحث کرده هم کتاب نوشته. خب این مهمه، ایشون باز توصیق، این لفظ توصیق به کار نبرده. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت رضا شمرده، قال قائلا علی ابن اسماعیل میسمی متکلمان. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم ایشون میفرمایند طریق صدوق به علی ابن اسماعیل میسمی اینه، پدر صدوق عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل میسمی، و میفرماید ایشون این طریق صحیحه، ولو طریق شیخ به علی ابن اسماعیل رو ایشون میفرماید مجهوله، اما طریق صدوق به ایشون صحیحه. ما در کتب رجال تنصیصی بر وثاقت ایشون نداریم، منتها تعبیراتی که هست که من وجوه المتکلمی، خب من وجوه اصحابنا، ما وقتی در کلمات باشه هم ببر نه وساقت، جلالت قدر میکنیم، نمیشه کسی کاذب دروغگو باشه اما به وجوه اصحاب هم باشه، اونم اون اصحابی که سر نقل روایت اونجور دقت داشتن و به اصطلاح مطلب داشتن. ایشون من وجوه المتکلمین، یعنی انقدر اعتبار داشته، کلامی بوده که دفاع میکرده از شیعه و کلامش نافذ بوده، یه چیزی مثل حشام ابن حکمه، اول من تکلم که شیخ طوسی شهادت میده، خب این شهادت کوچکی نیست. به هر حال این دلالت میکنه بر جلالت شأن که ما اینجا تعبیر کردیم فضلن انوساقته. مرحوم صدوق همونجور که گفتیم، حالا از جمله روات از ایشون، کسانی که از ایشون روایت نقل کردن، صفان ابن یحیی، صفان ابن یحیی از ایشون روایت نقل میکنه. صفان داخل در توثیق عام شیخه، بنابراین وساقت ایشون، حالا اون وساقت عنوانی ولی اون جلالت قدری که در کلمات بود، روایاتی هم در فضیلت ایشون هست، حالا از ائمه که مرحوم کشی نقل میکنه، چند تاشو میایم و میگیم که اون روایاتی که دلالت بر جلالت قدر میکنه وساقت رو هم میرسونه، اما از نظر سنائی رجالی نقل صفان از ایشون توثیق عام شیخ رو شامل ایشون میکنه، بنابراین از نظر ما وساقت ایشون تمام میشه. بعد مرحوم نجاشی، بله مرحوم نجاشی هم همین معنا رو داره، بعد طریقی به ایشون ذکر میکنه که الان کار نداریم. بله این تمام شد. اما محمد ابن حکیم، بنابر این وساقت ایشون از نظر ما تمام شد، ایشون هیچ کاری نداریم الان دیگه. بعد ایشون محمد علی ابن اسماعیل ابن شعیب روایت رو نقل میکنه از محمد ابن حکیم. محمد ابن حکیم، چند تا محمد ابن حکیم داریم؟ ظاهرا در اینجا مراد محمد ابن حکیم خصعمی هست به اعتبار نقل علی ابن اسماعیل از ایشون. ایشون از اصحاب حضرت صادق بوده، از ایشون روایت نقل میکنه و از حضرت ابوالحسن صلوات الله و سلامه علیه کتابی داره، عرضم به حضورتون که جعفر ابن محمد ابن حکیم راوی اون کتاب، طریقش هم ذکر میکنه. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق ذکر فرموده، محمد ابن حکیم الخصعمی کوفیون ابو جعفر. مرحوم برقی در اصحاب حضرت صادق ایشون رو ذکر میکنه، محمد ابن حکیم الخصعمی کوفیون. و بعد اصحاب حضرت کاظم رو ذکر میکنه، ایشون میفرماید بن اصحاب ابی عبدالله، ضمن اینکه ضمن عدش بن اصحاب الکاظم میگه محمد ابن حکیم من اصحاب ابی عبدالله. مرحوم آقای خویی در معجم بعد از کلام برقی، نقل کلام برقی و اعلام رجالی که عرض کردیم، ایشون می فرماین فیظهر من ذلک ان محمد ابن حکیم الذی هو من اصحاب الکاظم هو محمد ابن حکیم الخصعمی، همین خصعمیه، هذا صریح النجاشی. و به ذلک یظهر، عبارت ایشونه، ان ما ذکره الشیخ فی اصحاب الکاظم علیه السلام و ذکره فی الفهرس مکررن هو محمد ابن حکیم الخصعمی غیر انه لم یذکر وصفه، این خصعمی رو نگفته، محمد ابن حکیم گفته. و در بسیاری از روایات ما محمد ابن حکیم داریم، وصف رو ذکر نکردن. بعد مرحوم آقای خویی می فرماید و مما یؤکد الاتحاد محمد ابن حکیم خصعمی له کتابون ذکره النجاشی ولم یذکر شخصا آخر ذا کتاب غیره، محمد ابن حکیمی که کتاب داشته باشه غیر از خصعمی نداریم ما. فهو المعروف الذی رویت عنه روایات کثیره ما انه لم یذکر فی اکثر روایات التقیید بالخصعمی، خصعمی قید نشده اونجا. فلو کان المسما به محمد ابن حکیم رجلین، اگر دوتا بودن، للزمت تقیید فی جملت من الموارد، باید مشخص میکردن که این کدومشونه اون کدومشون. همین که محمد ابن حکیم مطلق گفتند، این دلالت میکنه که خصعمی هست. و صدوق رضی الله عنه عند ذکرهی فی المشیخه طریقه الى محمد ابن حکیم من غیر تقییدن، خصعمی هم نگفته. و باز ابن داوود ذکر محمد ابن حکیم خصعمی و ذکر فیه ما رواه الکشی من غیر تقیید، باز ایشون هم محمد ابن حکیم گفته. به هر حال محمد ابن حکیم آقای خوی می فرماید الذی هو من اصحاب الکاظم علیه السلام ممدوحون علی ما دلت علیه روایت الکشی المتقدمه. اما روایت کشی که ایشون می فرماید، مرحوم کشی می‌فرماید که ان ابل حسن صلوات الله و سلام علیه موسی بن جعفر کان یرزی کلامه او عند ذکر الاصحاب، وقتی اصحابش رو پیشش ذکر می‌کردن نسبت به ایشون راضی بوده. چند تا حدیث نقل میکنه، مثلا اینجا حدثنی حمدویه قال حدثنی یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن حکیم قال ذکر لابی عبدالله اصحاب الکلام، اصحاب کلام چون هم کلامی بوده، اصحاب کلام رو که ذکر کردن، فقال اما ابن حکیم فدعوه، بهش اقبال بکنید، او مثلا مورد قبول ماست، مورد تأییده. باز حمدویه نقل میکنه قال حدثنی محمد ابن عیسی قال حدثنی یونس ابن عبدالرحمن عن حماد، طریق صحیح و خوبه، قال کان ابوالحسن صلوات الله و سلامه علیه یأمر محمد ابن حکیم، آقا امام کاظم امر میکرد به این آقا ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله، یعنی برو بشین اونجا، و ان یکلمهم و یخاصمهم حتی کلمهم فی صاحب القبر، برو اونجا بشین بحث کن با مردم، یعنی جوابگو باش، جوابگو باش، که این عنوان بزرگی است که امام بهش امر بفرماید برو اونجا بشین دفاع بکن از ما حتی نسبت به صاحب قبر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اونجا دفاع کن و اونجا با اهل مدینه مخاصمه کن. فکان اذا انصرف الی قال له ما قلت لهم و ما قالوا لك، وقتی هم میامد خدمت امام سوال میکردن، حال و احوال میپرسیدن، اونا چی گفتن، تو چی گفتی، این پیداست تمام کاراش به نظر امام بوده، مورد تأیید امام بوده. و یرزا به ذالک من، در این روایتی که حماد نقل میکنه روایت رو، خب این جلالت قدر ایشون ثابت. اما باز ایشون هم در کتب حدیث نص بر وساقت نداره، تنصیص بر وساقت راجع به ایشون نداری، اما این روایات کشی که روایات صحیح هم هست دلالت بر جلالت قدری داره که به نظر ما این بیشتر از وساقته. اما برای اینکه اون جهت وساقت رو برای آیان ملا لغتی به اصطلاح چیز بکنیم که مورد اشکال واقع نشیم از نظر فنی، یکی از روایات حدیث از ایشون محمد ابن ابی عمیر است، یکی صفان ابن یحیی است، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم از ایشون روایت نقل میکنه، یونس ابن عبدالرحمن، حسن ابن محبوب، اجلاء حدیث، از جمله کسانی که در توثیق عام شیخ واردن از ایشون نقل حدیث میکنن. پس ایشون هم موثق میشه از نظر ما، چون توثیق عام شیخ مورد قبول ما هست، بنابراین این توثیق شامل ایشون میشه. نتیجه این شد که مرحوم شهید رضوان الله علیه که روایت رو نقل میکنه، در اینجا علی ابن اسماعیل میسمی اینجا وثاقتش تمام، محمد ابن حکیم وثاقتش تمام، بنابر نقل جناب شهید که از کتاب علی ابن اسماعیل نقل میکرد، این کتاب کان موجودن عند شهید، و ظاهر نقل این است که کان الکتاب و ثابتن له، یعنی برایشون ثابت شده که این کتاب مال اون آقا هست و لذا ایشون از اون کتاب نقل میکنه. شهید اول هم نقلش موضوعیت داره، حتی شهید اول با شهید دوم از این حیث تفاوت میکنه، این رو توجه داشته باشید، شهید اول نقلش موضوعیت داره و لذا این روایت هم ما باش معامله صحیحه میکنیم. و توجه هم باشه که مثل مرحوم شهید رضوان الله علیه کتابم پیشش ثابت باشه، موجودم باشه، امکان نداره نقل بکنه الا اینکه طریق داشته باشه به صاحب کتاب. الان آیان اجازه روایتی میگیرن دیگه، اجازه روایتی چیه؟ یعنی نقل مستند همین جوری معنن تا اعلام اجازه داشته باشن، ولذا مرحوم شهید ولو کتاب پیشش ثابت بوده، اما مثل شهید امکان نداره اگر طریق نداشته به جناب علی ابن اسماعیل روایت رو نقل بکنه از کتابش، طریق به کتابش داشته، منتها طریق شهید رو ما نداریم، چون طرقی که ما در اختیارمون هست، مثلا طرق شیخ، خود شیخ آمده آخر تهذیب، آخر استفسار طرقشو نقل کرده، صدوق آمده آخر من لا یحصر طرقشو نقل کرده، شهید همچین کتابی نداره که طرقش رو برای ما نقل کنه. البته ممکنه آقایونی که اهل تحقیق هستن در اجازاتی که شهید داره این رو بررسی بکنن، اونجا اشاره یا تصریحی شده باشه به طریق جناب شهید به ایشون. این طریق رو ما در اختیار نداریم، مجهول از نظر ما. اما طریق صدوق به علی ابن اسماعیل گفتیم صحیحه، آقای خویی هم تصریح کردن در اینجا، تصریحاً فرمودن این طریق صحیحه، اما طریق شهید رو نمیدانیم. بنابراین ما در اینجا نقل شهید از کتاب علی ابن اسماعیل ولو دارای اعتبار اون روایات، دوتا روایت قبلی نیست که ما دونه دونه افراد رو میشناختیم و صحیح بودن روایت رو احراز کردیم، این افراد هم شهید طریق داشته به کتاب، کتاب هم کان ثابتن انده، همه اینا درسته، اما ما این طریق رو نمیدانیم. ممکنه کسانی در این طریق باشن، پیش شهید اول وثاقتشون تمام بوده، پیش ما تمام نشه، این معنا هست. اما علی حال نقل شهید دارای اعتباره و اگر ما عبارت مصحح بخوایم به کار ببریم اینجاست که اون صحیحه بر اساس قواعد صحیحه که ما ملتزمیم اینجا نیست، ما جهل داریم به بعضی از افراد به طریق جناب شهید و علی ابن اسماعیل، اما در این حال میشه باش معامله صحیحه کرد، مصحح به حساب اعتباری که خود جناب شهید داره و لذا این نقل ایشون مورد استدلال و استناد واقع شده. این عرضم به حضورتون که این روایت، این روایات همه دلالت میکنند بر این که سنی لازم نیست این عباداتی که انجام داده اعاده کنه. در ازای این روایات روایاتی داریم، سه تا روایت شد، یک صحیحه داشتیم، دو تا صحیحه داشتیم با صحیحه فضلا، نقل بسیار قوی مرحوم شهید ثانی رو داشتیم در اون طرف، در قبال نصوصی داریم. مدلول این نصوص لزوم الاعاده هست از تبصر، یکیشو بخونیم تا وقت است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بس عن ابی عبدالله فی حدیثه، تحقیق شده حدیث، قال و کذالک الناسب اذا عرفه فعلیه الحج، اگر عارف بشه، و این کان قد حجه. روایتی است مفصل که این تیکش رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، از جمله افراد ناسب است، وقتی که این ناسبی آمد عرفان به حق پیدا کرد فعلیه الحج و این کان قد حجه، حتی در زمان زلالتش حج رو انجام داده، الان دوباره باید انجام بده و اعاده کنه. این روایت، همین روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن علی ابن ابی حمزه هم نقل کرده، غیر کلینی صدوق هم این روایت رو تاریخ داره. خب اما جهت دلاله این که امام میفرماید فعلیه الحج، اینجا دیگه ظهور نیست، صراحت داره در وجوب اعاده، یعنی نص در وجوب اعاده است، ظهور نیست، نص در وجوب اعاده است. بنابراین چون نص در وجوب اعاده است کاملا معارض میشه با اون روایاتی که قبلا داشتیم. بفرمایید.
اونجا ناسب نداشتیم،
اونجا ناسب داشتیم، ناسب داشتیم اونجا ها، اونجا هم در روایات ناسب داشتیم. چرا؟ حالا این حالا منحرف، حالا اون جهاد رو میرسیم چون روایت دیگه هم داریم باز. خب این علیه الحج نسبت ناسبی، حالا شما عنوان رو محدود بگیرید، این علیه الحج معارض میشه کاملا، چون نص در عرضم به حضورتون که عدم اجزاء حج. از نظر سند مرحوم کلینی روایت رو از عده نقل میکنه. اون عده در اینجا دوتاست، چون هم ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد، هم سهل ابن زیاد. مراد از احمد ابن محمد اینجا احمد ابن محمد ابن عیساست. سهل ابن زیاد هم که سهل ابن زیاد معروفه. عده‌ای که واسطه مرحوم کلینی از این دوتا هستن قبلا گفتیم توشون افراد ثقه هست، بنابراین این گیری نداره. عده طبقه هشتم میشه، اینها روایت رو نقل میکنن. حالا چه احمد ابن، البته حالا اینجا ما شبهه کردیم که این احمد ابن محمد ابن عیسی یحتمل احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، یحتمل احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، چون عده از هر دوتاش داره مرحوم کلینی. اما سهل ابن زیاد هم باشه، بینشون ثقات هست و گیری نداره. بعد ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، خب رده ما باز رفتیم سراغ افراد. اگر عده از احمد ابن محمد باشه، عده تون من اصحابنا، اگر احمد ابن محمد باشه و مشترک باشه بین ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد، عرضم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعری شیخ در رجالشون رو توصیح کرده و نجاشی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم که نجاشی توثیقش میکنه در رجال، شیخ در فهرست توثیق میکنه و علامه، این دوتا میشن طبقه هفتم، کلینی طبقه نهم، عده طبقه هشتم، احمد ابن محمد حالا یا خالد برقی هست یا احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا میشن طبقه هفتم. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن باز از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. بزنتی طبقه ششمه، شیخ رضوان الله علیه هم در رجال هم در فهرست ایشون رو توثیق کرده، حتی شیخ تعبیرش اینه ثقتون جلیل القدر، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. علی ابن ابی حمزه همون علی ابن ابی حمزه بطائنیه. از نظر ما خب جز اومد واقف است دیگه، ایشون از ارکان وقفه. مرحوم نجاشی فرمونده، عرضم به حضورتون که خیلی هم ایشون به اصطلاح در روایات شتم شده و حق هست، عرضم به حضورتون طعن و لعن زیادی در کتب رجال نسبت به ایشون داریم. اما اینو ما بحث کردیم که این طعن و لعن ها رو داریم، تنسیس بر وساقتش هم نداریم، منتها تمام طعن و لعن ها از جهت عقیده شه. هیچ کدام از این چیزایی که ما در رجال نسبت به این آدم داریم نسبت به نقل ایشون نیست، که این در نقل ثقه نبوده، در حدیث ثقه نبوده، اینو نداریم ما. اما تصریح بر وثاقت هم نداریم. چیزی که ما در مورد ایشون داشتیم که قبلا هم گفتیم و الان هم میگیم، اجلاء روات از ایشون روایت نقل کردن، مثل محمد ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همین جا هم هست و دیگر اساتین روایت. توثیق عام شیخ حداقل نصیب ایشون میشه و ایشون رو ثقه از این باب میدانیم و تمام طعن و لعنی هم که در مورد ایشون هست برمیگرده به جهت عقیده. فساد در عقیده ملازم نیست با فساد در نقل و در حدیث، اینو قبلا هم گفتیم. و اینجا ایشون روایت رو از ابی بصیر نقل میکنه. قبلا گفتیم ابی بصیر به عنوان مطلق ینصرف الی لیث البخاری یا الی یحیی بن القاسم، هر دوتاشون ثقه هستن، قبلا گفتیم طبقه چهارمن. پس روایت از نظر ما موثقه میشه دیگه، نه صحیحه، به علی ابن ابی حمزه، چون علی ابن ابی حمزه فقط وثاقت شما ثابت میکنیم، اما امامی دیگه نمیتونیم بهش اطلاق بکنیم، ولذا روایت صحیحه نیست، موثقه است. حالا این نقل کلینی، وقت گذشت، نقل صدوق رو بررسی کنیم و سلام علیکم.